ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. عامل حمله به سفارت ایران در بیروت در بازداشت درگذشت. نایب رئیس مجلس میگوید هیئتی با عنوان نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در قوه مقننه شکل نگرفته است. و دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی فوری رضا شهابی شدند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. یک ژنرال ارتش لبنان روز شنبه اعلام کرد که ماجد الماجد، رهبر گردان‌های عبدالله عزام لبنان که عامل حمله دو ماه پیش به سفارت ایران در بیروت بود، در بازداشت جان خود را از دست داده است. در این حمله رایزن فرهنگی ایران در لبنان همراه چند نفر دیگر کشته شده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این افسر ارشد ارتش که نخواست نامش فاش شود گفت که این زندانی به دلیل از دست دادن کلیه‌اش درگذشته. خبرگزاری دولتی لبنان نیز گزارش داده بود که وضعیت جسمانی رهبر گردان‌های عبدالله عزام وخیم شده بود. این در حالی است که یک مقام پزشکی در لبنان روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که او به دلیل وضعیت سلامتیش به بیمارستان نظامی در نزدیکی بیروت منتقل شده است. ماجد الماجد که دبی عربستان سعودی بود، اواخر ماه میلادی گذشته در لبنان بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در محلی محرمانه نگهداری می شد. نایب رئیس مجلس روز شنبه اعلام کرد که هیئتی با عنوان نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مجلس شکل نگرفته است و تشکیل آن نیز بعید به نظر می رسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد رضا باهنر نگاه مجلس و نظارت‌های آن بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای را نظارتی عادی نامید و افزود کمیسیون امنیت ملی مجلس نظارت‌هایی در این مورد دارد. پیش از این محمد اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از تشکیل هیئتی برای نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای خبر داده بود. این موضوع با تکذیب عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مواجه شده بود. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی فوری و معالجه رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شدند. آقای شهابی 22 خرداد سال 89 بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که وخامت وضعیت جسمانی این فعال کارگری در زندان و انتقال او به بیمارستان در سال‌های اخیر تشدید شده است. سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات با اشاره به این وضعیت خواستار آن شدند که رضا شهابی پس از آزادی بتواند از معالجه لازم برای بهبودی سلامتیش برخوردار شود. و یک مقام کره شمالی روز شنبه از اراده قاطع پیونگیانگ برای بهبود روابط با سئول خبر داد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، کانگ جی یونگ، رئیس کمیته اتحاد صلح‌آمیز دو کره، گفت ما قصد داریم تمام تلاش‌ها را برای تقویت مناسبات دو کشور انجام دهیم. این سخنان 3 روز پس از پیام کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به مردم این کشور به مناسبت سال نو میلادی ابراز شد. رهبر کره شمالی در پیامش خواستار بهبود مناسبات دو کره شده و گفته بود پیونگیانگ در صورت تمایل متقابل سئول برای بهبود مناسبات تلاش خواهد کرد. به گزارش‌های این بخش می‌رسیم. در روزهای اخیر خبری درباره یک مداح سرشناس و بانفوذ از سوی وبسایت ندای انقلاب منتشر شد که بر اساس آن محمود کریمی، یکی از مداحان مشهور تهران، در یکی از بزرگراه‌های این شهر به سوی یک خودرو که سرنشینان آن چند جوان بودند تیراندازی کرده است. آبتین صدر از رادیو فردا نگاهی دارد به پدیده مداحان سیاسی و بانفوذ در ایران.
ظهور و بروز مداحان سیاسی و پرنفوذ در ایران مدت هاست که شکل جدی و سازمان یافته‌ای به خود گرفته، تا جایی که این مداحان با اظهار نظرهای جنجال برانگیز سیاسی یا بعضن اتهام زنی های بدون سند، سعی در جهت‌دهی افکار عمومی دارند. اما در تازه ترین اتفاق موضوع از یک اظهار نظر جهتدار فراتر رفته و وبسایت ندای انقلاب در گزارشی خبر داده که یک مداح سرشناس به نام محمود کریمی در یکی از بزرگراه‌های تهران به سوی سرنشینان یک خودرو که چند جوان بودند تیراندازی کرده است. حسن فرشتیان، دینپژوه مقیم فرانسه، در پاسخ به اینکه ظهور و بروز مداحان سیاسی و دارای نفوذ از چه هنگام شکل جدی و پررنگی به خود گرفته میگوید:
قبل از انقلاب قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزخانه‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و من فکر می‌کنم با توجه به اینکه روحانیون برخی از اینها پدیده‌های سال‌های قبل از انقلاب بودند و برخی از اینها هم چندان حاضر نبودند اونجوری که حکومت می‌خواست باشند، طبیعتاً مداحان می‌تونستند آلترناتیو و جایگزینی باشند که وجهه اسلامیت رو بدند و مضاف هم بر اینها بتونند در بسیج نیروها شرکت داشته باشند. نقش مداحی در بسیج نیروهای زمان جنگ و اعزام اونها به جبهه‌ها، این نقش بعداً به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ به شیوهی در بسیج نیروها خب خیلی فعال بودن، میدونیم که یک مداحی صادق آهنگران بسیار مؤثر بود در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه. بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو، نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریض و جهت‌دهی بکنن.
پیش از این برخی مداحان سیاسی و دارای نفوذ همچون منصور عرضی و سعید حدادیان در اظهار نظرهای جداگانه‌ای درباره برخی چهره‌های سیاسی و مسئولان دولتی و حکومتی با القاب و عناوینی توهین‌آمیز از آنان یاد می‌کردند، تا جایی که سعید حدادیان، یکی از مداحان مشهور در تهران، دو سال پیش در اظهار نظری انتقادی درباره اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر پیشین رئیس جمهوری سابق ایران محمود احمدی نژاد، چنین گفت:
ما خیلی از کسای دیگه کشیده بودیم، توقع نداشتیم خب این رئیس جمهور زحمت کش و پرکارمون بکشه. خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، امشب اینو بکش ببرش بهش. حضرت آدم تا گندم نخورده بود عورتش معلوم نشد. آقای احمدی نژاد گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟
اما حسن فرشتیان درباره مواجهه حاکمیت با قدرت و نفوذ مداحان دولتی در ایران معتقد است:
انسان محصولی رو می‌سازه، در خدمت او در بیاد، در ابزار او در بیاد، گاهی همین سازنده اون توانایی نیست که او رو کنترل کنه، مولد و محصول خیش رو نمیتونه کنترل کنه. هنگامی که این محصول قوی میشه، نه حتی به او شما گلوله بزنید خودش رو بازسازی میکنه. در زمینه نیروهایی مثل مداحان هم به همین شکله، هنگامی که نیروی توانایی داره و وجهه ای از تقدس رو هم داره، اینجاست که حاکمیت نمیتونه این چیزی رو که خود ساخته رو ناگهان نامقدس جلوه بده. حکومت هم دست اونها رو باز میگذاره تا در حقیقت رفتار اونها و سکوت حکومت به گونه یک توافق متقابلی رو هم شکل میده که اونها بیشتر سینه چاک حاکمیت بشن.
منصور عرضی نیز از جمله مداحان مشهوری است که چند ماه پیش در یکی از محافل خود اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، را نفرین کرد. او در دولت قبل نیز الفاظ رکیکی را نثار اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد کرده بود و حتی محمد باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران، نیز از گزند زبان او معصوم نمانده است. آقای عرضی تا کنون برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی آرزوی مرگ کرده است.
خبرگزاری مهر به نقل از ستار محمودی، قائم مقام وزارت نیرو، از کاهش طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان به کمتر از 1/5 خبر داده است. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگویی با اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران، ابتدا از او درباره ضرورت اجرای این طرح پرسیده است.
پروژه های انتقال آب در سراسر جهان اتفاق میفته، در ایالات متحده و در چین به خصوص و در اتحاد جماهیر شوروی سابق، منتها همیشه با اشکال مواجه بوده و مردمی که در اطراف مبدع انتقال آب بودند مخالفت میکردند و اونها که در مقصد بودن، یعنی آب رو دریافت میکردند، اظهار خوشحالی میکردند. در مملکت ما هم انتقال آب در چندین مورد اجرا شد شده و در دست اجراست. مثلا آب زاینده رود رو به یزد منتقل کردیم و الان این آب زاینده رود به کاشان داره منتقل میشه و به قم و طرح‌های از این دست فراوان هست. اگر در مورد انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی و سمنان صحبت بکنیم، به راستی تخم این کار و نطفه این پروژه حدود 2-3 سال پیش زده شد و اون هم در زمانی بود که یکی از فرزندان سمنان در مملکت ما در اختیار دولت بود. چنین اقدامی ظاهراً بیشتر از روی احساسات صورت گرفت تا از روی منطق و مسائل اقتصادی.
اثرات زیست محیطی و اقتصادی این پروژه انتقال آب چی هست؟
ملاحظه فرمید آب دریای مازندران اولا در نقطه پست قرار گرفته، مثلا آمل با منهای 22 متر از سطح آبهای آزاد جهان پست‌ترین نقطه ایران هست. خب آب رو از این نقطه ما بکشونیم به جایی که 1500-1600 متر ارتفاع داره، ملاحظه فهمید چه مسائل تکنیکی و نیز چه مسائل انرژی و اقتصادی رو در بر داره. این یک. دوم این که این آب 13 در 1000 نمک داره و وقتی که ما اینو منتقل میکنیم به سمنان، یه آب شور رو منتقل کردیم. این آب شور به درد کشاورزی نمیخوره.
آقای کهران، قبلا مطرح شده بود که مشکل آب شور رو میشه با آب شیرین کنها برطرف کرد. این تا چه حد عملی است؟
آب شیرین کنها معمولا برای یه وسعت کم یا یه جمعیت کم، مثلا یه سربازخانه 2-3 هزار نفری می توانند در روز آب رو تولید بکنند، آب شور رو بگیرند، نمک رو خارج کنند و آب رو شیرین تحلیل بدن. ولی اون نمک رو کجا میخوان بریزن؟ اینها در داخل دریای مازندران. تعادل نمک در داخل دریاها مانند تعادل اکسیژن در هوای تنفسی ما. اگر چنانچه میزان نمک در اثر مرور زمان افزایش پیدا کنه در دریای مازندران، کلیه زیستمندان یعنی از اون حلزون گرفته تا نهایتا ماهی ها و سیل ها اینها تحت تاثیر قرار میگیره و اصلا حیات در دریای مازندران تحت تهدید قرار میگیره.
با توجه به اینکه گفته شده این طرح به کمتر از 1/5 کاهش پیدا کرده، در صورتی که به اجرا در بیاد، آیا کمکی به مسئله کشاورزی در سمنان خواهد کرد؟
این آب اگر به سمنان هم منتقل بکنیم، تنها عامل بازدارن کشاورزی در سمنان آب نیست، خاک هم هست، هوا هم هست. ما اونجا ماسه داریم، ماسه های بادی داریم، خاک کشاورزی به اون صورت نداریم. خب با این تفاصیل اگر ما آب رو مثلا لیتری 10 تومان مصرف بکنیم، برداریم ببریم در سمنان رها بکنیم، خب با این چی بکاریم که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشه؟ بنابراین بنده فکر میکنم به مرور که ما کاغذ و قلم رو بذاریم جلومون، از احساسات خارج بشیم و به حساب و کتاب بپردازیم، باور بفرمایید که این پروژه به کل بایستی ملغا بشه. الان به 1/5 رسیده، انشالله تا سال آینده به کل مقامات ما منصرف خواهند شد.
در بخش‌های گذشته از شما خواسته بودیم تا نظرات خودتون درباره روند رو به افزایش احضار وزیران دولت حسن روحانی به مجلس رو با ما در میون بگذارید. فرصتی است تا بخشی از این نظرات شما رو پیرامون این موضوع بشنویم.
آقای روحانی بیاد استعفا بده و کار به سر دست مردم، بگه مردم این آقایین امثال رسایی ها که نوکرای حلقه به گوش مصفای یزدی ها هستن، خسرو خوبان ها، نمیذارن من کار کنم. خیلی راحت میتونه این کارو بکنه و یه قهرمان بمونه. به سر دست مردم استعفا بده. بالاخره مردم هم تکلیف خودشونو میدونن، کسایی که رای به ایشون دادن.
این که نمایندگان ولی فقیه وزیر رو دعوت میکنم به مجلس، آقا حق و سکوت میخوام، کیف انگلیسی میخوام. آقای روحانی هم باید یاد بگیره دیگه.
در مورد نمایندگان مجلس و گیر دادنشون به وزرای آقای روحانی میخواستم بگم این در هر دوره باید از وزیرا امتیاز بگیرن و چون الان وزرای آقای روحانی نمیتونن امتیازی به اینا بدن، نه ندارن که بدن و نمیخوان که بدن، اینا به این صورت گیر دادن و میخوان هر جوریه اینا را از دور خارج کنن. اینا به هیچ وجه نماینده های ملت نیستن، اینا همشون فرمایشی هستن و هیچ کدوم از افراد ملت از اینا راضی نیست. اینا آینده خودشون نمیدونن، چون اینا همشون رشوه بگیر و امتیاز بگیر هستن.
همچنان میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 پیرامون این موضوع نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.